بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا للتفهيم والتفهم والإتمام. بدان أيدك الله تعالى في الدارين. إن اصطلاح أهل علم بعض جاها یک صحبتی میشد، اشکالی میشد، میگن این اشکالای صرفی میریه. اشکالای صرفی میری یعنی چه؟ یعنی اساسی نداره، لیکن برای اینکه طلبه استعداد پیدا کند برای فهمیدن مطالب مهم، این مطالب رو در صرف میر بهش میگن و الا خیلی مهم نیست. چون طلبه تازه میخواد درس بخونه، موفق میشد، میرسد به درجه بلند، اونجاها مطالب مهم مورد اشکال و بحث میشه. در صرف میر بعضی چیزها را اشکال میکنن، جواب میدن، تا اینکه طلبه یواش یواش عادی بشد، استعداد پیدا کند به فهمیدن مطالب مهم. اول اشکالی که میشد میگن چرا بدان گفت بخوان نگفت؟ بدان ایدک الله، عربی میگن اعلم. چرا بدان گفت بخوان نگفت؟ جواب میدن که مقصود از درس خوندن کتاب دانستن کتابه، نه خوندن کتاب. خوندن مثل قرآن مقدس، ماه رمضان ثواب دارد روز یک جزء قرآن آدم بخونه. روز یک جزء قرآن خوندنش آسونه، لیکن بخواد معنای آیه قرآن را بفهمه شاید یک آیه یک هفته درش گفته بشه. پس خوندن کار آسونی. انسان روز یک جزء قرآن ماه رمضان میخونه، اما بخواد یک آیه را درست بفهمه که مقصود از این آیه شریفه چیه، شاید یک هفته طول بکشه. میگد ما که کتاب صرف میر رو میخونیم، مراد ما خوندن کتاب نیست. خوندن کتاب ممکنه از اول کتاب تا آخر کتاب به 6 ساعت مثل قرآن هی بخونیم بریم تا اومش کنیم، این مقصود نیست. مقصود از این که ما داریم درس میخونیم صرف میر، دانستن صرف میره که بفهمیم که صرف میر چه میگوید. پس اشکال چه بود؟ چرا بدان گفت بخوان نگفت؟ جواب چه شد؟ میگیم جواب اینه که بدان گفت بخوان نگفت تا این که به ما بفهماند که مقصود از کتاب صرف میر خوندن دانستن مطالبشه، نه مجرد خوندن و ندانسته رد بشیم. این اشکال صرف میری اول، اینم جوابش. بدان ایدک الله، ایده فعل ماضیه. در همین کتاب اگر نخوندیم میخونی انشاءالله 12 باب میرسیم بهش. یکی بهش میگن باب تفعیل. ایده یا ایدو مسترش چی میشد اونایی که خوندن؟ تأیید. پس ایده فعل ماضی از باب تفعیل است. قرآن انشاءالله میخونی که ایده در قرآن دارد. ذل عید، عید ثلاثیشه، عید بنی قوت. باب تفعیل میبریم میشد ایده. ایده یعنی خدا تو را قوت بده. قوت بده یعنی چه؟ یعنی اونایی که 100 کیلو را برمیدارن 50 کیلو، اون قوت بده. او قوت مال گاوه، گاو از هر جور آدمی قوتش بیشتره. مراد از قوت یعنی خداوند به تو فهم قوی بده، خوب فهم بده به تو. پس مراد از قوت، قوت جسمانی نیست. قوت جسمانی گاو از هر آدمی قوتش بیشتره، مراد قوت معنویه. یعنی خداوند به تو فهم کاملی بدهد تا اینکه مطالب را خوب بفهمی. پس ایده یعنی خدا به تو قوت بدهد، قوت جسمانی بده که 100 کیلو را به دست برداری، یا قوت معنوی بده معنوی، یعنی بهت قوه خوبی بده در فهم مطالب. خب این معنای ایدک الله، خدا به تو قوت بدهد. اینجا اشکال صرف میری میکند که این ایده فعل ماضیه. فعل ماضی شرح امثله خوندی نخوندی نمیدانم، اونجا میگه ماضی در لغت گذشته را گویم. اینجا معنای ایده که فعل ماضیه، یعنی در سابق به تو قوت داده یا بعد از این قوت بده؟ بعد از این قوت بده. اشکال میکنن میگن ایده فعل ماضیه، چطور دلالت بر زمان مستقبل میکنه که بعد از این خدا تو را قوت بده که این کتاب را خوب بفهمی؟ این اشکال صرف میری. جوابش توی حاشیه نوشته، پیدا کن جواب را که جواب را بخونیم. تو حاشیه نگاه کن کجاست، از ما در بالای صفحه در زاویه یه. اگر کسی بحث کند که چرا ایده فعل ماضی است و معنای مضارع میدهد، پیدا کرد یا نه؟ پیدا شد؟ این اشکال صرفی میری که ایده فعل ماضیه، چطور معنای مضارع میکنی؟ دیگه بدان خدا تو را قوت بدهد بعد از این در فهمیدن مطالب. چرا فعل ماضی را معنای مضارع میکنی؟ این اشکال. حالا جوابش را میخونیم. اگر کسی بحث کند که چرا ایده فعل ماضی است و معنای مضارع میدهد، این اشکال صرف میری. جواب میگوییم که عرب فعل ماضی را در چهار جا معنای مضارع میخوانند یا میدانند. چه نوشته؟ میخوانند. خب جواب اینه که عرب فعل ماضی را در چهار جا به معنای مضارع میدانند. اول که ما گفتیم بنویسین، چهار جا بود یا هشت جا؟ پس چرا میگه چهار جا؟ ما شوخی هم داریم تو درس ها، ملتفت باشین ها، میگیم او که گفته چهار جا، او یه خود سوادش نم داشته، خوب نمیفهمیده. ولی فعل ماضی در نزد عرب هشت جا معنای مضارع میده، نه چهار تا. یه خود سوادش نم داشته چهار تا رو میگه. حالا اون چهار تا کدومه؟ اون هشت تا که نوشتی. جواب میگوییم که عرب فعل ماضی را در چهار جا به معنای مضارع میخوانند. اول در معرض دعا. اول کسی رو میخوام دعا کنیم، میگیم خدا عمرت زیاد کنه، خدا به تو توفیق بده، خدا به تو سواد خوبی بده، خدا تو رو استعداد مجتهد شدن بده. یعنی بعد از این بده یا قبلا داده؟ و اینجا چون دعا کردیم، هر جا فعل ماضی برای دعا باشه اونجا معناش مضارع است. یک. اون وقت این از ما بشنوید، این ننوشته. دعا بر دو قسمه، یک دعای بخیر، یک دعای بشر. دعای بشر در فارسی بهش نفرین میگوین. دعای بخیر همینه، میگم خدا تو رو عمر بده، خدا به کسبت برکت بده، خدا تو را توفیق بده مجتهد بشوی. این دعای بخیره. نفرین که معلومه دیگه، میگیم خدا جوان مرگت کنه، خدا پات بشکنه، خدا چشمت کور کنه، چرا به نامحرم نگاه میکنی؟ هر دوتا دعایه. پس دعا دوتاست، دعای بخیر، دعای بشر. این که میگد عرب فعل ماضی را به معنای مضارع می دانند در معرض دعا، فرق نمی کنند دعای بخیر باشد یا دعای بشر باشد. اینو از ما بشنو. اول در معرض دعا مثل ایدک الله تعالی که معنا کردیم، میگم خدا تو را قوت بدهد، قوت بدهد، قوت جسمانی بده یا قوت معنوی بده؟ معنوی بده، قوت جسمانی مال گاو است. و گاو صد من بارش میکنی این باک نداره. مراد از قوت، قوت روحانیه، قوت معنویه که استعداد خوبی به تو بده که یواش یواش درس بخونی انشالله بشی مجتهد. این مرادی ما صرف میل بلدن یا بلد نیستن؟ ها؟ یقینا بلدن. پس اونا مثل ما و شما صرف میل خون، بعد از صرف میل شهر تصریف خون، بعد از شهر تصریف عوامل مالا محسن و همینطور الان آیت الله العظما شدن. شما رم خدا قوت بده مثل اونها بشی. پس ایده بنی قوت دادن، قوت روحانی نه قوت جسمانی. خوب دقت کن، مثل ایدک الله تعالی. خب این معرض اول از چهار جا، این اول. دوم در معرض خطبه میریم دختر فلانی را برای پسر فلانی عقد کنیم. خب عقد را وکیل میشیم از طرف دختره. چه میگیم؟ میگیم انکحت و موکلتی لموکلک. انکحت و چه سیغه یه؟ متکلم وحده. از کدوم فعل؟ باب افعال. انکحت و فعل ماضیه، یعنی این دختره را قبلا نکاح کردم یا الان دارم نکاح میکنم. الان انکحت و موکلتی لموکلک علی الصداق المعین المعلوم، این خطبه یعنی دارم عقد میخونم. اینجا معناش معنای ماضی نیست، معنای مضارعه. امثله اگر خونده ای یادت باشد، مضارع دلالت میکند بر زمان حال یا آینده. یعنی الان ما دارم این دختره رو به این پسر عقدش میکنم، نه زمان گذشته. پس در معرض خطبه فعل ماضی به معنای مضارع میاد. مضارع هم دو زمان دارد، یکی زمان آینده، یکی زمان حاضر. اینجا مراد زمان حاضر است. این چند تا شد؟ دو تا، حساب گم نکن. دوم در معرض خطبه مثل انکحتو یا زوجتو. دیگه هم هست عقد خوندن غیر از انکحتو زوجتو چیز دیگه هم داره یا نه؟ متعتو. آقای نجفی خوب بلده، به نظر متع خیلی کرده. متعت و موکلتی لموکلک نحو مثل انکحت و زوجت. سوم در معرض تعریف، سوم در جایی که میخوایم یک چیز را تعریف کنیم. کسی از ما میپرسه الانسان ما هو، انسان چیه؟ ما براش تعریف میکنیم. چه میگیم؟ میگیم الانسان یکتب و یقره. الانسان یکتب و یکتب نگو، الانسان کتبه و قرأ. کتبه یعنی قبلا نوشت یا بعد از این مینویسه. این هم شد معنای مضارعه. ایشون مثال دیگه میزنه. پس یکی سوم از چهار جا که برای تعریف چیزی بیاد فعل ماضی، معناش مضارع میشد. سوم در معرض تعریف، یک چیز را تعریف کنیم. مثل الکلمت مادله، که انشالله به زودی در هدایه اونجا میخوانیم. میگیم کلمه اون چیزیست که دلالت بر معنا کند. حالا دله چه صیغه یه؟ فعل ماضی، لیکن معنای مضارع داره. ما دله یعنی اون چیزی که دلالت بکند بعد از این بر یک معنایی. اینم در معرض تعریف کلمه، دله که فعل ماضیه معنای مضارع میده. این سه جا. چهارم در معرض نفرین. الان نگفتیم دعا بر دو قسمه؟ یکی دعای به چه؟ او ایده دعای به خیره یا به شره؟ ایشان میگه چهارم قسم دویم از دعا. قسم دویم از دعا در فارسی چه میگفتن؟ نفرین. چهارم در معرض نفرین، نحو قوله تعالی تبت یدا ابی لهب. تبت یعنی بشکند دو دست ابو لهب. ابو لهب عموی حضرت رسول صلی الله علیه و آله است. این عمو جان حضرت از اون کافرهای درجه یک وقت بود. خدا این آیه را فرستاد، تبت یدا ابی لهب و تب یعنی شکسته باد، بریده باد دست ابی لهب. اینم نفرینه به شر است که فارسی بهش چه میگیم؟ نفرین. پس اینم تبت فعل ماضیه، دلالت بر زمان آینده میکنه. آینده که یعنی بعد از این دستش بریده باد. خب این چهار صورت این حاشیه گفته، اون عبارتی که گفتم بنویسید، هشت صورت گفته. این چهارتا را با اون هشتا نظر کن که این چهار صورت در اون هشت صورت داخله یا داخل نیست. اگر بعضیش در اون هشت صورت داخل نباشد غلط است. این که تو حاشیه اینجا نوشته، اگر در اون چهارتا در اون هشتا داخل نباشه، هر کدامش اونجا داخل نباشد، این حاشیه غلط است. و همون شوخی راستی گفتیم که این نویسنده خیلی سوادش بله نم کشیده بوده، این چارتا رو نوشته. بعضیش اشتباه هست. نفرین در دعا داخله، پس چطور میشد دعا رو یکی حساب کرد نفرین رو یکی؟ ناخیر، دعا فرق نمی کند چه نفرین باشد چه دعای بخیر. خب این تموم شد. بدان الان عبارت میخونیم، بدان ایدک الله تعالی فد دارین، بدان که کمک کند خدا، قوت بدهد تو را خدا در هر دو خانه. دار یعنی خونه، خونه دار زید چار مردان، دار بکر کجا؟ خاک فرج. دار تصنیش دارین، یعنی در هر دو خانه. یکی خانه دنیا تو را خدا قوت بدهد، یکی خانه آخرت. خانه آخرت چطور اونجا قوت بده؟ اونجا عملی نیست دیگه، پرونده ها میره اونجا، هر کس جاش معینه، یکی جهنم تشریف میبره یکی بهشت. چطور اونجا شما را کمک کند خدا قوت بده؟ یعنی قوتی بدهد برای که برای اون خانه هم کار کنی، همش برای دنیا کار نکن، یک مقدار برای دنیا کار کن، یک مقدار برای آخرت. خدا تو را قوت بده در دنیا درس خوندن تا انشاءالله بشی مجتهد، قوت بده برای اعمال حسنه که ذخیره آخرت بشود. پس خدا تو را کمک کند در هر دو دار، یعنی اونجا هم به تو قوت بده کار کنی. مگر اونجا کار هست یا کار نیست؟ اونجا اونجا کاری نیست که، کار همش تو دنیا میشه. پس خدا تو را قوت بده در هر دو دار، یعنی در دنیا قوت درس خوندن و کار نیک کردن یکی، و قوت دیگه که کار اعمال حسنه به جا بیاری، ذخیره اونجا بشه. خب حالا بدان، چرا بدونیم که کلمات متعلق به بدانه، یعنی بدان که کلمات لغت عرب بر سه گونه است. حالا این میگه کلمات لغت عرب ستایه، بی خود میگه، هر لغتی از لغات دنیا کلمات ستاست، تنها عرب نیست. فارسی هم کلمات ستا بیشتر نداریم، افغانی هم کلمات ستا بیشتر نداریم، ترکی هم همینجور، فرانسوی هم همینجور، امریکایی هم همینجور، انگلیسی هم همینجور. این که میگه کلمات لغت عرب برسگونه، این معناش این نیست که باقی لغت ها اینجور نیست. تمام لغات بشری هرچی که هست همش کلمات ستا است، اسم است و فعل است و حرف، اختصاص به عرب نداره. پس چرا اینقدر کلمات لغت عرب برسگونه؟ برای این که اینو خوب یاد بگیر، برای این که علومی که در دست ما و شما دو قسم است، یکی را بهش میگن علوم انسانی، یکی را میگن علوم اسلامی. علوم انسانی قبل از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله بودن، به اسلام رفتی نداره. علم بنایی، علم هندسه، علم زرگری، علم منطق، اینا رفتی به اسلام نداره. اینا قبل از اسلام بوده، اینا رو میگن علوم انسانی. علوم اسلامی کدامه؟ علوم اسلامی اون علومیست که برای فهمیدن قرآن خدا و اخبار رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه خدا درست شده است. اینا رو میگن علوم اسلامی. نحو و صرف 14 علمه، انشاءالله یواش یواش میخونی، اول مکرر نوشتم 14 علم است. اینا برای فهمیدن کلام عرب اختراع شد. غرض چه بود؟ غرض فهمیدن قرآن، فهمیدن اخبار. از این جهت میگه کلمات عرب سه گونه یه، تا یواش یواش یاد بگیری بعد بری قرآن را بفهمی، بری روایات معصومین علیهم السلام را بفهمی. پس تخصیص به عرب برای این نیست که باقی لغات دنیا ستا نیست، اونم ستایه، یا اسم یا فعل یا حرف. پس چرا تخصیص به عرب داد؟ چون غرض از این علوم فهمیدن قرآن و روایات معصومین است، از این جهت تخصیص به عرب داده است، نه اینکه باقی لغات ستا نیست، اونم ستایه. که کلمات لغت عرب بر سه گونه است: اسم است و فعل است و حرف. اول گفتم همش اشکالای صرفی میریه و جوابم جواب صرفی میری. یک کسی اومده میگه چرا اینجور گفت؟ اسم است و فعل است و حرف، چرا نگفت حرف است؟ چرا در حرف است را نتفکن؟ این اشکال. دوباره بگم، یک کسی اشکال میکنه چرا گفت اسم است، فعل است، حرف، اینجا نگفت حرف است. جوابش چیه؟ میگم اسم بعدش فعل بود یا نبود؟ بعدش فعل بود. فعل بعدش حرف هست یا نیست؟ اما حرف بعدش چیزی نداریم، لذا چون بعدش چیزی نداشتیم نگفت حرف است. او اشکال صرفی میری، اینم جواب صرفی میری. یک قصه معروفی هست، میگن اومدن خدمت مولا نصرالدین، گفتن آقا اون رسمون ته بده، میخوایم بریم بیابون هیزم بیاریم. گفت والا امروز رسمون روش ارزن پهن کردم. گفتن آشق چطور میشد روی رسمون ارزن پهن کنن؟ گفت برادر من اگر بهانه یه همینم درسته، نمیدم رسمون را. حالا میگیم این اشکال و این جواب چیه آخه؟ میگه اگه صرفی میری همینه. ما اشکال میکنیم صرفی میری، جواب میدیم صرفی میری. پس اسم است چون بعد از اسم فعل بود، فعل است چون بعد از فعل چی بود؟ حرف. اما بعد از حرف چیزی نیست، لذا نگفت حرف است، اونجا است نگفت. اون اشکال صرفی میری، اینم جواب صرفی میری. خب حالا مثال ها. اسم مثل چه؟ اسم چون رجلون و علمون. رجل اسمه، علم هم اسمه. اینه انشاءالله در جاش مفصل میکنه ها، این صرفی میری نیست، این اشکال صحیحیه. میگن چرا دو مثال زد؟ رجلون و علمون. میگه دو مثال زد تا به شما بفهمانه که اسم بر دو قسمه، یکی ذات است و یکی معنا. رجل ذات است، من، شما، اون آقا، اون یکی دیگه، این ذات است، اسم است، بدن است. و یکی معنا. معنا یعنی چه؟ یعنی یک امری است در ذهن. من که الان میفهمم که مثلا مبتدا مرفوعه، خبر مرفوعه، امر معنویه. پس اسم دو قسم شد، یا ذات مثل این سنگ، مثل من، مثل این چوب، مثل این منبر، اینا ذاتن یا امر معنویست. رجل مثال ذات، علم مثال چه؟ معنا. این برای اسم دو مثال ذات. چرا میگیم دو مثال ذات؟ تا بفهماند که اسم ذات است مثل رجل، امر معنوی مثل علم. فعل چون ضرب و دهرجه، باز الکلام الکلام، میگیم برای فعل چرا دو مثال ذات؟ این دیگه جواب صرفی میریه تا به شما بفهمانه که فعل مجرد یا ثلاثی مجرده یا رباعی مجرد. ضربه ثلاثی مجرد، دهرجه رباعی مجرد. خب این جوابش تقریبا صرفی میری در میاد. فعل چون ضربه و دهرجه، حرف چون من و الا. حرف مثل چه؟ مثل من و الا. باز اشکال صرفی میری چرا دو مثال زد؟ جوابش هم صرفی میریه، میگه هر چیزی یک ابتدایی داره یک انتهایی داره. من میخوام برم تهران، ابتدا کجای قم، انتها کجای تهران. میخوام از اینجا برم مشهد، ابتدا کجای قم، انتها کجای مشهد. میخوام درس بخونم، ابتدای درس کدوم؟ امثله و شرح امثله. انتها کجای؟ اون به قدر توانایی. یکی انتهای درس شرح لمعه رسیدنه. ما یک آقای داشتیم همیشه در نظر میگوش چه روزی بشد که من شرح لمعه بخونم. این انتهای درسش همون شرح لمعه بود. یکی دیگه نه، ابتداش امثله و شرح امثله، انتهایش درس خارج. یکی بالاتر، یکی بالاتر، بعد یا انتهایش چیه؟ مرجع تقلید شیعیان بشه. پس دو مثال زد تا به شما بفهمانم که هر چیزی ابتدایی دارد و انتهایی. من برای ابتدا، اول بخوان انشاءالله، من در ابتدا الغایه، الا برای انتها. پس چرا دو مثال زد؟ میگیم چون هر چیزی ابتدایی دارد و انتهایی. من برای ابتدا است، الا برای انتها. حرف چون من و الا، و تصریف در لغت گردانیدن چیزی است از جایی به جایی و از حالی به حالی. تصریف این فارسی میگن، میگه شما چرا تهران نرفتی رفتی همدان؟ میگه از تهران منصرف شدم، تهران نمیرم، میخوام برم همدان. یا میگیم شما که داشتی درس میخوندی چطور شد حالا رفتی بقالی گرفتی؟ میگه از حال طلبگی منصرف شدم اومدم به حال تجارت و کسب. پس تصریف در لغت عرب عبارت است این که چیزی منتقل بشد از جایی به جایی یا از حالی به حالی. این در نزد لغت عرب. اما در اصطلاح علما چیه؟ تصریف در لغت گردانیدن چیزی است از جایی به جایی و از حالی به حالی. و در اصطلاح علما، تصریف در اصطلاح علما چیه؟ عبارت است از گردانیدن یک لفظ به سوی صیغه های مختلفه تا حاصل شود. از خارج اینه خوب یاد بگیر. تصریف در اصطلاح علما کوزگر رفتی که کوزه درست میکنه، چرخی دارد و دستگاهی؟ نرفتی، من رفتم دیدم. گل رو میاره روی اون چرخ خودش میذاره، با پا چرخ میچرخونه. یک دفعه میشه سر قلیون، میشه سر قلیون. همین گل را میچرخونه میشه گلدون، همین گل را میچرخونه میشه تقلیون، همین گل را میچرخونه میشه غوری. تصریف در اصطلاح علما همینه. علما راد و را و با ورد این روی چرخ صرف میری میذاره میچرخوند میشه شکل ضربه، همین را دوباره میچرخونه میشه یدربون، همین را دوباره میچرخونه میشه ضاربون، میشه مضروبون، میشه ضرابون، مضرابون. اما یک سه تا حرف است که زاد و را و با، اینا به چرخ میاندازد یکی از اینا درست میشه، گاهی ضربه میشه، گاهی یدربون میشه، گاهی ضاربون، گاهی مضروبون الی آخر. پس تصریف در اصطلاح علما این است که یک لفظ را به شکلهای مختلف درست میکنه. چرا؟ تا معنیهای مختلف بدهد. او کوزگر سر قلیون که درست میکند توش میشد ماس خورد یا نمیشه؟ نمیشه. او میخواد برای تنباکو جا درست کنه. گلدون که درست میکنه همو گل را، میخواد توش تنباکو بکشه یا میخواد گل بکاره؟ هر کلوم یک معنی داره. این صرفی راد و را و بارا به شکل ضربه درست میکند تا یک معنای مخصوصی بدهد که لذت در زمان گذشته. یضربو که درست میکند معنای دیگه میشه. چه میشد؟ میزند یک مرد غائب در زمان آینده. ضاربون درست میکند چه میشه معناش؟ یک مرد زننده. مضروبون چه میشد؟ زده شده. مضرابون معناش چیه؟ اسباب زدن. مضربون معناش چیه؟ ها کذا. پس چنانچه کوزگر دل را به شکلهای مختلف درست می کند برای کارهای مختلف، صرفی هم راد و را و بارا به شکلهای مختلف درست می کند تا حاصل شود معنیهای مختلف. عبارت ببین. و در اصطلاح علما عبارت است از گردانیدن یک لفظ، یک لفظ بگو زر راد و را و با، به سوی صیغه های مختلفه. صیغه یعنی شکل، اینو فارسی یادداشت کن، صیغه یعنی شکل، به سوی شکل های مختلفه، شکل ضربه، شکل یضربو، شکل ضاربون، به سوی صیغه های مختلفه تا حاصل شود از آن معنی های متفاوته. و تصریف برای فردا، یک مطلبی تو حاشیه موند اونو باید فردا بخونیم، حالا نمیخونیم، حالا همه قدر خوندیم هم خیلیه، یواش یواش استعداد انشاءالله پیدا کنیم بیشتر خونده میشه.